در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. فرارسیدن سال جدید و ایام نوروز رو محضر همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. از کنار مسجع شریف حضرت ابا عبدالله علیه السلام این برنامه و این قسمت از عرایز ما تقدیم محضر شما و نگاه گرمتون میشه. گرامی میداریم ماه رجب رو که آغازی برای سیر و سلوک و آغازی برای ترقی در عبادت. میدانید رجب، شعبان و رمضان، من همیشه تعبیر کردم، گفتم مثل سه تا سرازیری است که اگر کسی بخواد سرعت پیدا کنه تو این سه ماه میتونه سرعت بیشتری پیدا کنه. به ما نگفتن تو قرآن سار او الی مغفرت من ربکم و جنه؟ مردم سرعت بگیرید به بهشت، سرعت بگیرید به آمرزش. یکی از راه‌های سرعتگیری مکانه. یه وقت انسان حرم امام حسینه، خب راحت‌تر میتونه حرف بزنه. یکی از راه‌های سرعت گرفتن خود شخصیت‌ها هستن، توسل. یکیش هم زمانه. شما کدام زمان رو پیدا می‌کنید مثل شب قدر؟ این همه سرعت خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر. خب ماه رجب و شعبان و رمضان سه تا فرصت، سه تا عامل سرعت و رشد. و لذا روزش ثوابش بیشتره، نمازش ثوابش بیشتره، زیارت ابا عبدالله و زیارتها درش بیشتر، زیارت رجبیه ما داریم تأکید شده. به ویژه این که در این ماه بحث ایام بیز یعنی ایام اعتکاف واقع شده. لیلة الرقائب که نخستین شب جمعه ماه رجب، مسئله ارتباط با خدا، طرح دعا، طرح حاجات مطرح است. خب اینها چیزهای کمی نیست. امسال سال جدید ما ایرانیان در واقع همراه شد با این ماه پربرکت رجب که از کلیدی ترین عناوین در این ماه مبعث پیغمبره، میلاد امیرالمومنین علیه السلام هست. امیدواریم که خداوند همه ما را از فیوزات این ماه بهره مند کنه و توفیق پیدا کنیم از این فرصتها، به ویژه شب جمعه نخست این ماه که معروف به لیلة الرقائب هست استفاده کنیم. یکی از نکات مهمی که باید توجه کنیم در بحث ارتباط با خدا، حالا این ارتباط با خدا چه در دعا باشه چه در اماکن شریفه باشه. الان بعضی عزیزان ما خب ایام مشرفن، کربلا، نجف، مشهد، چه در زمان خاصی باشه مثل لیلة الرقائب، این است که ما ادب گفتگوی با خدا رو بلد باشیم. ببینید هر کاری یه ادبی داره، یک آدابی داره. در بحث دعا و گفتگوی با خدا همون ادب خیلی مهمه. این ادب است که موجب می شود انسان راحت تر بتونه حرفش رو با خدا بزنه. من یه داستانی رو نقل کنم، البته یه بخشی از این داستان رو عرض می کنم، شاید عرضم روشن بشه. امیرالمومنین شبی رو آمدن به مسجد الحرام، تاریک بود، گوشه مسجد کنار کعبه، دیدن یک عربی غریبه‌ای داره دعا میکنه. اما بینندگان عزیز دقت کنید نحوه دعا رو، داره میگه الهی البیت و بیتوک و انا زیفوک فجعل قرای فی هذه اللیله المغفره. خدایا این خانه خانه توست، منم مهمان تو هستم، امشب منو با آمرزش پذیرایی کن. مگه نگفتی اگر کسی میهمان داره هرچی داره تو خانه باید بذاره جلوش دیگه، جزء آداب مهمانی اینه آدم خودشو به زحمت نندازه، اما اونه که تو خانه داره دریغ نکنه. خدایا تو خانه تو یه چیزیه که تو خانه هیچ کس نیست و اون آمرزشه، امشب منو با این پذیرایی کن. آقا امیرالمومنین صدای زدن، فرمودن ای دعا کننده، آقایی که اینطور با خدا حرف زدی، به خدا آمرزیده شدی. چرا؟ چون از بس قشنگ دعا کردی، با خدا زیبا حرف زدی. بینندگان عزیز ما ببینید، ما تو قرآن بالغ بر 150 مورد دعا داریم که نزدیک نصف اینا دعاهای انبیاست. کتابی هم نوشتن بعضیا به نام دعاهای انبیا در قرآن چاپ شده. شما نحوه دعا رو از انبیا یاد بگیرید. حضرت آدم، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما بد کردیم، و الم تغفر لنا، اگه ما رو نبخشی رحم نکنی ما جزء خاسرینیم، زیان کردیم. دعای حضرت سلیمان رو ببینید، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدا به من توفیق بده من شکر نعمت تو رو انجام بدم، اگه تو توفیق ندی من شکر نعمت رو نمیتونم انجام بدم. من خیلی دلم میخواست یه وقتی یک در واقع جمع‌بندی بشه، یه وقتی خودم هم این کار رو کردم البته، که دعاهایی که تو قرآن اومده موضوعاتش چیه. جالبه بدونید در رأس موضوعات دعا تو قرآن آمرزشه، یعنی رب اغفر تو قرآن از همه دعاها بیشتره. خیلی جالبه، رب نغفر لنا، رب اغفر لی، از همه دعاها آمارش بالاتره. این ادب در دعاست دیگه. حضرت موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، شرح صدر میخواد. من فکر میکنم در ادب گفتگوی با خدا یکی از بهترین راهکارها مراجعه به دعاهای قرآنی است. حالا نمیگم دعای عرفه، دعای جوشن، دعای صباح، گرچه اینها مرکز و منبع دعای با خدا و گفتگوی با خداست. خود مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه ببینید چقدر ادب توش موج میزنه. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. اگر کسی به اینا مراجعه کنه خیلی عالیه. خود دعای کمیل، ظلمت نفسی و تجرعت به جهلی، واقعا بلنده. ما استادی داشتیم خدا رحمتشون کنه، میگم اگه همه دعای کمیلم نمیرسید بخونید، شبای جمعه این فرازشو بگید، قب علی خدمتک جوارهی وشتد علل عظیمت جوانهی، خدایا در خدمت به خودت این اعظام رو تقویت کن. چه فایده ای داره چشم ببینه اما نگاه به نامحرم کنه، نگاه به صحنه های حرام کنه؟ چه فایده ای داره دست قوی باشه اما مظلوم کشی کنه، زبان فصاحت داشته باشه اما ناسزا بگه؟ خیلی دعای مهمی است. قب علی خدمتک، به این دستم قدرت بده، به این زبانم قدرت بده، به این چشمم قدرت بده، علا خدمتک. وقتی من شب و قرآن خواندم، علا خدمتک. وقتی من دست مظلوم رو گرفتم تو این ایام نوروز، فقرا رو کمک کردم، در خانه مستمندان چیزی بردم، این خدمتک. وقتی با این زبان دعوای زن و شوهر رو حل کردم، اختلاف یک کسی رو رفع کردم، این علا خدمتک. بعد اون فراز دومش که اکثرا مشکل داریم تو اون فراز دوم، وشدد علل عظیمت جوانهی، خدایا عزمم رو قوی کن. میگه نمیتونم توبه کنم، نمیتونم وسواس کنار بذارم، نمیتونم برای نماز صبح بلند شم. این نمیتونم یعنی ضعف عزم، ضعف اراده. من بارها تو عرایزم گفتم کیه ندونه وسواس بده، غیبت بده، دروغ بده؟ هممون میدونیم، صدها بار از ما روحانیون تو منبرها شما شنیدید. اونی که مشکل داره ضعف عزمه. وشدد علل عظیمت جوانهی، دعا عزم ما رو قوی میکنه، صبر عزم ما رو قوی میکنه، موعظه عزم ما رو قوی میکنه، نشستن پای گفتگوی آدمای با عزم. چرا خدا به پیغمبرش میفرماید فصبر کما صبر اولو العزم؟ شما بینندگان عزیز شنیدید از مهات قرآن روایات به انبیای بزرگ میگن اولو العزم، چرا نمیگن اولو العلم؟ چرا نمیگن اولو مثلا فرض کنید وحی؟ میگن اولو العزم. به چه دلیل؟ از میان تمام اوصاف انبیا خدا دست روی صفت عزم گذاشته. فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی عزمت جزم شد توکل بر خدا کن. ادب در گفتگوی با خدا اینه، یک قشنگ با خدا حرف بزن. دیدید بعضیا هاشا به کرمت اگر حاجت منو ندی، دیگه نماز نمیخونم اگه بچم خوب نشه. خب نخون، مگه نماز برای مگه با خدا معامله کردی؟ این همه آقا ابی عبدالله که در محضرشون این برنامه رو داریم در واقع تقدیم میشه به شما، این همه داغ دید. اوج قیام عاشورا اون لحظه ایست که صورت رو خاک گذاشت. الهی رزن به رضایک، گله کرد. اوج قیام عاشورا اونجاییست که عقیله بنی هاشم تو مجلس دشمن فریاد زد ما رأیت الا جمیلا. چرا انقدر طلبکارانه با خدا حرف میزنیم؟ خدا خوشش نمیاد کسی از او شکایت کنه پیش مردم، آخ بچم چنین شد، بابام چنین شد، داغ دیدم. نه، به خودش شکایت کنید. سامع و شکایاست. اصلا برو توی اتاق در رو ببند، ما اصلا مناجات شکایت کنندگان داریم تو مفاتی. اللهم اینی اشکو الک، خدای من به تو شکوه میکنم از این از این از این. اما من که میام عیادتت حالتو میپرسم، بگو الحمدلله خوبم. پیش من سفره دل باز نکن، پیش مردم گله نکن، خدا اینو دوست نداره. با خدا صحبت کن. شکوه از خدا خوب نیست، شکوه به خدا اشکالی نداره. این یه ادب در دعا و گفتگوی با خداست. ادب دیگر در با خدا و در گفتگوی با خدا این است که در حاجاتمون طلبکارانه وارد نشیم. ببینید شما این دعای عرفه امام حسین رو، اول اونایی که خدا بهش داده رو میگه. خدایا تو اعطا کردی، تو بخشیدی، تو نعمت دادی. بعد مطرح میکنه من بدی کردم، خطا کردم. بعد میاد سراغ تقاضا. این خیلی مهمه. ببینید من یه چیزی به عنوان یادگاری خدمت شما بینندگان عرض کنم. در دعا دو چیز رو اول رعایت کنیم، این ادب مهمی است. اول داشته ها رو بگیم، بعد ضعف خودمون رو بگیم، بعد حاجت رو مطرح کنیم. انتل قوی و انا ضعیف، اینو قبول داره. انتل غنی و انا فقیر، اینو قبول داره. انتل مولا و انا عبد، من جایگاه خدا میدونم. تو مولای من عبدم، تو قوی من ضعیفم. حالا من ضعیف از توی قوی تقاضا دارم بچه‌مو شفا بده مثلا. این خیلی مهمه. و یکی هم یاداوری. ما یکی از نکات ضعفی که تو زندگیمون هست این است که در دعا یاداوری نداریم. قرآن مرتب میگه وذکر نعمت الله. یه وقتی خدا به حضرت موسی وحی کرد، جناب موسی، حببنی الی خلقی، منو پیش مردم محبوب کن. خب میدونید خدا دوست داره مردم دوستش داشته باشن، همونطور که خودش مردم رو دوست داره. چه خوش آن مهربانی هر دو سو بید. حضرت موسی از خدا سوال کرد خدایا چگونه من تو رو پیش مردم محبوب کنم؟ خدا فرمود موسی اذکرهم، یاداوری کن برای مردم، یا ذکرهم، یاداوری کن مردم رو به نعمتهای من. خود خدا تو قرآن داره دیگه، چند مرتبه داره؟ 31 مرتبه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. چقدر ما تو قرآن داریم وذکروا نعمت الله، وذکروا نعمت الله، نعمتهای خدا رو یاد کنید. یاد کرد نعمت یک ادب در دعاست. نکته آخری که عرض میکنم در گفتگوی با خدا، در درخواست از خدا، در ادب گفتمان با ذات اقدس الهی این استش که مواظب باشیم چیزهایی که نشدنیه، محاله، یا با حکمت خدا جور در نمیاد از خدا نخواهیم. میدونید ما یه سری دعاهایی داریم، اینها دعاهای نشدنیه. مثلا یه کسی بگه من نمیخوام بمیرم، امکانش نیست. ادب مرگ، مرگ کل من علیها فان، همه فناپذیرن. یا خدایا من نمیخوام اصلا امتحان بشم، خلاف حکمت خداست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. همه انبیای الهی امتحان شدند. مراعات این امور طبیعتا موجب میشود اون ادب در مقابل خدا رعایت بشه. یه نکته دیگه عرض کنم محضر بینندگان عزیزمون در این ایام به هر حال با برکت ماه رجب و ایامی که به هر حال خانواده ها بیشتر پای گیرنده ها هستند و فرصت بیشتری برای حضور تو خانه دارند و به هر حال به بهانه عید فرصت میکنن به هر حال بعضی از مطالب رو گوش بدن، و اون این است که اون چه که مورد احترام خداست، ببینید یه بحث ادب در مقابل خداست. خدا یه چیزایی رو محترم قرار داده، ما تو بحث ادب حرمت اونها رو هم نشکنیم، اون حرمت رو حفظ کنیم. اجازه بده حدیثش رو براتون بخونم. امام صادق فرمودن ان لله فی بلادکم خمس حرم، خدا در بین شما 5 تا چیز محترم قرار داده. ببینید حرمت خدا جای خود، ادب در مقابل خدا جای خود. مثل اینکه شما یه آقای رو دوست داری، بچه‌ش هم تحویل میگیری، همسرش هم تحویل میگیری، میگه این چون برادر این آقاییه که من دوستش دارم احترامش میکنم. امام صادق فرمودن خدا در بین شما 5 چیز محترم داره، حرمت اینها رو نشکنید. ان لله فی بلادکم خمس حرم، حرمت رسول الله، اولیش حرمت پیغمبره. حرمت پیغمبرم نباید شکست، از پیامبر نباید جلو افتاد. نام رسول خدا برده میشه، صلوات بر اون حضرت فرستاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نسبت به پیغمبر حتی خدا تو قرآن رو با اسم صدا نزده، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. کنار حرم پیغمبر فریاد نباید زد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. این یک. دوم ادب در مقابل، در واقع یا حفظ حرمت آل رسول الله. فرمود حرمت رسول الله، دوم حرمت آل رسول الله، فرزندان پیغمبر، ائمه اطهار، حرمتشون باید حفظ بشه. سوم حرمت و کتاب الله، قرآن. بینندگان عزیز چون مبتلا به عرض میکنم، حرمت قرآن دو جوره، یه حرمت ظاهریه، به هیچ وجه قرآن رو زمین نگذارید. این رسم غلطیست، بعضی جاها قرآن رو تو حرم ها میگیرن رو زمین میگذارن. قرآن باید بالاتر باشه، اتاقی که قرآن توشه پا دراز نکنید، نخوابید، یا بالا بگذارید. قرآن رو دست بی وضو نگذارید. قرآن خوانده میشه گوش بدید. خیلی بدگاه قرآن خوانده میشه، مردم حرف میزنن. بابا این صریح قرآنه، فرماید وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید، ساکت باشید. یه بحث حرمت قرآن هم حرمت عملی قرآنه، غیبت نکنیم، تمسخر نکنیم، محکم حرف بزنیم، آبروی همون نریزیم، اصلاح کنیم بین هم، با همسر مهربان باشیم، اینا هم حرمت عملی است. پس پنج چیز محترم در بین شماست: حرمت پیامبر، حرمت آل پیامبر، حرمت کتاب خدا، چهارم حرمت و کعبت الله. بله الان به ثبت نام ایام حج رسیدیم، اینایی که مستطیعن باید برن. یه وقتی نگن آقا ما پولامونو بدیم به فلان آقا، خب در طول دورانی که ائمه ما رفتن حج، مگر فکر کردید افراد صالح خلیفه بودن؟ عبدالملک مروان خبیث خلیفه بوده، امام سجاد حج میرفته. غالبا مدیریت خانه خدا و حرم پیغمبر در زمان حکومت‌های جور بوده، ما کاری به اونا نداریم. اگر کسی حج برش واجبه، در روایات داریم نباید بذارید این خانه خلوت بشه، دائما باید احترام بشه. شما فکر کردید امام رضا مثلا در زمان حکومت کی می آمده حج؟ هارون، مأمون، اینا حاکمای بنی عباس خبیث بودن. اینا رو یه وقتی گول نخورن بعضی آقا نمیخواد بری حج، پولتو به فقرا بده. نه، اگر کسی حج بشه واجب باشه نره، واجب باشه نره، جان بده بهش میگن یهودی بمیر یا نصرانی، مسلمان نمیمیره، واجبه مثل نمازه اگر استطاعت داره. و پنجم حرمت المؤمن، خیلی مهمه، حرمت مؤمنم خدا، ادب در مقابلش باید حفظ بشه. این پنجتا هم خدا سفارش کرده: پیامبر، آل پیامبر، قرآن، کعبه و مؤمن. امیدوارم که همه ما به مراعات این حریم و این حرمتها بپردازیم و در این ایام پربرکت و خجسته، ایدی همه ما انشاءالله ظهور آقامون امام زمان ارواح و نافداه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد